سلام، من یاسی هستم و شما به پادکست آجیل از رادیو جوان گوش میدید. آجیل جاییه که من و دوستم شبنم از ناگفته های دنیای مدرن حرف میزنیم. سلام، خوش اومدید به یه اپیزود آجیل دیگه. امروز یک مهمان ویژه داریم، آقای دکتر برمک حشمت. برمک بنیانگذار و مدیر شرکت بریلان هست که نسل جدید مانیتورهاشون که عمر نشون میده رو ساختن. ایشون 7 بار در تدکس های بزرگی مثل تدکس الی که در سالن اسکار برگزار شده بوده سخنرانی کردن و جز 40 نفر موفق زیر 40 سال شناخته شدن توسط سیلیکون ولی بیزنس جورنال. خیلی خوش اومدیم به برنامه ما و مرسی که دعوت ما رو پذیرفتید.
خوش اومدید برمک جان.
خواهش میکنم، خیلی ممنون که منو دعوت کردین به این برنامه قشنگ.
قربان شما، خیلی خوشحالیم که شما رو داریم. خودتون رو بیشتر برای شنونده های آجیل معرفی کنیم.
والا دیگه این چیزایی که شما گفتین دیگه من که اصلا جایی واسه معرفی برام نمون. آره، من برمک حشمت هستم، مدیر عامل شرکت بریلیان. بریلیان هم که اسمش ایرانیه، همجور که میدونین دیگه، الماس و بریلیان خودمون. و ما داریم یه سری صفحه نمایشگرهای جدید میسازیم که میتونه عمق بده، ولی در واقع نمایشگر مجازیه، مثل همین ویرچوال ریالیتی هدست ها و ایناست، ولی نیازی به هدست گذاشتن دیگه ندارین و میتونین به قول معروف متاورس رو تجربه کنین بدون که لازم باشه هدست بذارین. من قبل از این مدیر بخش نور شرکت متا بودم و قبلش هم چی میگن ریسرچ ساینتیست بودم دیگه، یعنی محقق بودم توی MIT و دکترام هم روی رشته مهندسی برق تو قسمت نورش بوده. خلاصه از دانشجوی قدیم و ندیم دانشگاه صنعتی اصفهان هستم و خلاصه سلامم هم به دوستام اونجا میرسونم.
خیلی هم عالی.
برمک جان یکم برمون بگو که حالا یکم گفتی که پیشینت چی بوده و از کجا اومدی، برمون بگو که چجوری شدش که به فکر این رسیدی. حالا درسته که دستاوردهای زیادی داشتی و تو شرکت‌های خیلی خفن کار کردی، چی شد که تصمیم گرفتی استارتاپ خودتو بزنی؟ یعنی از کجا این جرقه اومد و چجوری این اعتماد به نفسه بودش که من میتونم موفق باشم، و از کجا این فکر به ذهنت رسید؟ برامون یکم بگو.
آره، این سوال خیلی خوبیه. خب ببینید، من حقیقتش رو بخواین از یه خانواده میام که خیلی آکادمیک هستن و پدر مادرم هر دو تا پروفسور بودن و منم خیلی علاقه من بودم همیشه به تکنولوژی و خلاصه علم و تحقیقات و این چیزا، و حقیقتش رو بخواین اصلا خیلی دنبال پول و این چیزام نبودم که مثلا بخوام برم شرکت بزنم و اینا. ولی بعد از این مدتی که توی آکادمیا بودم احساس کردم که خیلی من مثلا اون ایده هایی که دارم خیلی تو آینده دوره و تا جایی که برسه به دست مردم و مردم بتونن استفاده کنن و لذت ببرن از این تکنولوژی که تو ذهن من هست خیلی فاصله زیادی هست. مثلا کلی مثلا مقاله و اینا می نوشتم، ولی مثلا آخرش اینجوری بودم که خب حالا که چی؟ مثلا خب باشه دیگه، بیا این 20 تا مقاله 30 تا مقاله مثلا، خب مثلا چی کار میخوای بکنی بعدش؟ خب و هی کم کم به مرور بیشتر به این فکر افتادم که مثلا چجوری واقعا این ایده ها رو به واقعیت بپیوندونم. بعد من یه داستان جالبی دارم، اینه که مثلا یه بار من که توی MIT بودم، من آخر هفته هامو نقاشی میکشیدم. خب یعنی روزهای هفته کار میکردم، خب روزهای هفته تحقیق میکردم، بعد آخر هفته ها مثلا ایده های عجیب و غریبی که داشتم و نقاشی میکردم و این چیزا. بعد یه چیزی درست کرده بودم برای خودم، این نمایشگاه گوشه MIT مدیا لب به اسم خیالکده تکنولوژی یا Imaginarium of Technology. خلاص من این نقاشی رو هر میکشیدم و میچسبوندم به دیوار بزرگ بزرگ پوستر و اینا. استادم خیلی حال کرده بود با اینا، چون مثلا ایده هایی که میذاشتم تقریبا مرتبط بود با اون رشته، ولی مثلا اینجوری بود که آینده با این تکنولوژی هایی که ما داریم میسازیم اینجا چجوری خواهد بود. بعد یه پسره ای داشت رد میشد اونجا تو مدیا لب یا همون MIT مدیا لب که من بودم، که این بابا از قضا مدیر عامل شرکتی بود به اسم شرکت متا که داشت این هدست ها رو میساخت، و این نقاشی منو دید و اینا و گفتش که کی اینا رو کشیده و اینا. خلاصه اومدن منو پیدا کردن اونا، من نشسته بودم تو آفیسم، اونا گفتن بیاین یه بابایی از خود با تو صحبت کنه. گفتیم چی میگه، حرف حسابش چیه؟ خلاصه رفتیم و صحبت کردیم، فاره خیلی جالب، اونا تو چرا نمیای که مثلا با من کار کنی و اینا. گفتم نه من اصلا علاقی ندارم برم مثلا شرکت اونا، من خواهم استاد بشم و میخواهم نمیدونم تحقیقات کنم و اینا. رفتم برگشتم تو آفیسم و نگاه کردم چی کارستم، او این سی اوی یه شرکتیه که 100 میلیون دلار رئیس کرده. خب و خیلی تعجب کردم به خاطر اینکه مثلا یارو تقریبا همسن خودم بود، بعد مثلا یه تیم 100 نفره داشت، 100 میلیون دلار هم رئیس کرده بود. همونجا دیگه این جرقه به ذهنم رسید که این مثلا این آدم چی میدونه، چی میدونسته که من نمیدونم، که اون میتونه اینقدر مثلا به قول معروف اجرا کنه اون ایده ها رو و اون ایده ها رو به بازار بیاره، ولی من مثلا فقط ایده هام در حد مثلا مقالات خلاصه شده. آره دیگه، خلاصه از اونجا جرقش برام همش خورد که این استارتاپ ها چجوری کار میکنن، ساختن شرکت چجوری، و خلاصه دیگه افتادم تو این ماجرا تا اومدم و به قول معروف آفر اون یارو رو گرفتم و اومدم سیلیکون ولی. و بعد دیگه تو سیلیکون ولی هم به این نتیجه رسیدم که مردم دوست دارن که مثلا واقعا احساس کنن که تو اون دنیای مجازی هستن، ولی دوست ندارن که یه چیزی رو صورتشون بذارن، مثلا هدست یا مثلا گاگل یا مثلا عینک. و همش تو این فکر بودم که چجوری مثلا با اون روشایی که تو MIT داشتیم ابداع می‌کردیم میشه مثلا یک چیزی ساخت که مثل هدست باشه بدون اینکه لازم باشه عینک بزنی. و خلاصه این دیگه شد ایده‌ای که داشتم و من از اون شرکت اومدم بیرون و بیشتر آدمایی که تو اون شرکت بودن خلاصه رفتن تو فیسبوک، و بعد از چند سال فیسبوک شد متا. آره خلاصه خیلی چیزا که از مارک زاکربرگ و این چیزا میشنوید، مثلا ما 5 6 سال قبلش داشتیم رو همون چیزا دقیقاً کار میکردیم. دیگه الان همش دنبال اینم که چجوری میشه مثلا این تجربه دنیای مجازی یا متاورس و اینا رو به شما داد بدونی که شما عینک بزنید به چشتون.
حالا من این چیزی که گفتین برنامه جان زیاد شنیدم که کسایی که توی آکادمیا هستن مثلا ایده هاشون چند سال طول میکشه که به اون واقعیت برسه. حالا اول بنویس، هی ریویو بخوره، مقاله ها، بعد اصلا چی بشه، اصلا به واقعیت برسه یا نه. ولی حالا با اینکه خودت از آکادمیا اومدی، الان دیده چجوریه؟ یعنی فکر میکنی کاش که زودتر اومده بودی توی صنعت؟
آره.
یا اینکه نه فکر میکنی اون تجربه واقعا لازم بوده برات؟
ببینید ماها که به قول معروف حالا مسیر مهاجرت و دیگه خودتون که این چیزها رو میدونین دیگه طی میکنیم، خیلی جاهای زندگیمون اصلا یه سری گزینه‌هایی اصلا نداریم. خب یعنی اتوماتیکلی ما همچین گزینه‌هایی نداریم، ما نمیتونیم مثلا چه میدونم مثل ایلان ماسک باشیم یا مارک زاکربرگ باشیم که مثلا چه میدونم از هاروارد بیایم بیرون و شرکت را مندازیم برای خودم. مثلا همچین لاکشری نداریم تو زندگیمون، ولی یعنی بالاخره یه شرایطی داریم که باید به یه جایی برسیم تا بتونیم یه کارهای دیگه بکنیم. برای همینم برای ما و پیش زمینه که ما داریم خیلی سخته که مثلا تو سنهای خیلی پایین تر بتونیم ریسک برداریم تو زندگیمون، چون به قول معروف ساختار زیربنای زندگیمون یه جورایی تو حواس با مهاجرت. ولی وقتی که به قول معروف یه زیربنایی داشته باشی تو زندگی تو، بتونی مثلا بتونی بالاخره یه مقداری هم از نظر مالی، هم از نظر سکونت و این چیزا یه زیربنایی داشته باشی، موقع میتونی بیشتر ریسکای بزرگتری برداری. و برای من واقعا از تحقیقات خب خیلی لذت میبرم. یعنی آدمی هم که ذهنم مهندسیه و عاشق اینجور چیزا هستم و خب خیلی لذت بردم، ولی وقتی نگاه میکنم که مثلا آیا حالا انجام دادن مثلا پستاک فوق دکترا یا مثلا چه میدونم 4 سال PhD 4 سال فوق دکترا اینا واقعا مثلا میصرفید، فقط برای من از اون نظر میصرفید که من زیربنای دیگه‌ای نداشتم تو زندگیم. ولی مثلا اگه من چه میدونم متولد حالا یه جای دیگه بودم یا مسیر زندگیم یه جور دیگه بود، خب خیلی بعید بود که مثلا این همه زمان بگذرونم تو آکادمیا قبل از اینکه بیام حالا یه ریسک بزرگتر تو زندگیم بردارم.
حالا گفتی که بریلیان یک مانیتوریه که بدون هدست یا عینک میتونی عمر رو ببینی. یکم بیشتر برامون توضیح میدیم. من هر وقت برای کسی میخوام توضیح بدم همه فقط اینطوری هم که چی شد.
آره منم هی فالو میکنم. همیشه اولم بگم من نمیدونستم که اسمشو از اسم ایرانی برداشته، یعنی من چون که توی لینکدین هم فالوت میکنم ولی همش برای خودم یه جوری دیگه اینو میخوندم، فکر نمیکردم همون اسم ایرانیه. خیلی باحاله. آره یکم بگو ببینیم چیه قضیه این مانیتورها.
خب جونم براتون بگه که من خیلی دوست دارم براتون توضیح بدم، بخاطر اینکه من واقعا عاشق این چیزا هستم. ببینید ذهن آدم به قول معروف چی میگن، سیستم بینایی آدم خیلی چیز جالبیه. خب چندین تا تقریبا حالا از نظر علمی که روش کار کردن نزدیک 7-8 تا راهنمای مختلف داره مغز انسان برای تشخیص عمق. خب این راهنماها یا depth cue که بهش میگن یا راهنمای عمق، اینا یه سریاشون نوری هستن یا اپتیکی هستن، یه سریاشون هم مفهومی هستن یا پرسپتیو هستن، یعنی بستگی به مغز آدم که چجوری از بچگی تون اِوولوشن و اینا تکامل و اینا تکامل پیدا کرده اون راهنماها رو استفاده میکنن که از محیط اطرافت عمق رو استخراج کنن. از این حالا 7-8 تا راهنما، دو تا راهنما هستن که اپتیکی هستن. خب بقیه راهنما اکثرا مفهومی هستن و مثلا فرض کنین شما خطایی که به افق میره و کوچیک میشه به شما احساس عمق میده. خب یا مثلا لایه‌هایی که روبروی همدیگه میلغزن و با یه سرعت هرچ که دورتر میشه به قول معروف کمتر لغزش پیدا میکنن، یه حس عمقی به شما میده. خب یا مثلا چه میدونه وقتی که یک جسمی روبروی یه جسم دیگه ای باشه و اونو بلاکش کنه یا مسدودش کنه نور رو از اون جسم پشتی، این به شما حسی میده که اون جسم جلوتر از اون جسم عقبه. خب اینا همه راهنمای مفهومی هستن. راهنمای نوری دو دسته هستن، یکی راهنمای حالا فارسیش هم واقعا نمیدونم پارالکس هست که دوگانگی بین چشم چپ و راسته. خب که به شما عمق دو چشمی میده، خب یا استریوسکوپیک دپث. خب و این عمق دو چشمی این چیزیه که الان خیلی ده ها سال هست که داره استفاده میشه برای ایجاد تصاویر سه‌بعدی که استریوسکوپیک دپث بهش میگن. خب ولی یه عمق دیگه، یه راهنمای عمق دیگه‌ای هست به اسم عمق تک چشمی، و اون عمق تک چشمی در واقع از طریق فاصله کانونی هر کدوم از لنزای چشمای شما به مغز شما میرسه. همجور که میدونین لنز هر چشمی میتونه فاصله های کانونی مختلفی داشته باشه، برای همین هم مثلا بعضی که این رنج فاصله کانونیشون کم میشه یا دوربین میشن یا نزدیک بین. مثلا آدمایی که نزدیک بینن فاصله کانونی چشمشون چسبیده به فاصله نزدیک و نمیتونن این به فاصله دور تغییر بدن، یا آدمایی که دوربینن فاصله کانونی چشمشون دوره و نمیتونن نزدیک و نمیتونن اون لنز رو به قول معروف منقبض کنن که نزدیک و خوب ببینن. خب و حالا اتفاقی که داره میفته تو صنعت نور و صنعت صفحه نمایشگران که برای اولین بار ما شرکتمون داره عمق تک چشمی رو ارائه میکنه. عمقایی که تا الان تو چند دهه اخیر ارائه شده بود همشون عمق دو چشمی بود که همش با تغییر چشم چپ و راست ایجاد میشه، یعنی یه تصویر به چشم چپ شما میدن یه تصویر به چشم راستتون میدن، بعد اینا چون یه ذره به قول معروف تفاوت دارن با هم دیگه، اون تفاوته باعث میشه که شما یه عمق دو چشمی رو از تو این بفهمین. اما مشکلی که این عمق داره اینه که فقط یک راهنمای نوری شما رو اکتیویت یا فعال میکنه و به راهنمای تک چشمی شما هیچ پاسخی نمیده. برای همین خیلی ها تو سینماهای سه‌بعدی یا هدست ها سردرد میگیرن، چون چشمشون هر کدوم تک تک چشماشون بهشون میگه که این یه فاصله ثابته، ولی دو تا چشمشون با همدیگه میگه که نه یه چیز مختلفیه که یه فضای سه‌بعدیه، و این اختلافی که هست توی مغز شما باعث میشه که سردرد بگیرین. خب آره
خسته میشین
دقیقا مغزشون میگه خب من نمیدونم کدوم یکی آخرش نزدیکه یا دوره. ما کاری که داریم میکنیم اینه که برای اولین بار داریم نور رو انقدر با ظرافت زیادی داریم مهندسی میکنیم که باعث میشه هر کدوم از چشماتونم بتونه اون عمق رو تشخیص بده بدونی که لازم باشه به اون دوگانگی دو چشم وابسته باشه و این باعث میشه که شما یه تصویری داشته باشین که عمقش خیلی راحت تره به چشم و خیلی واقعی تر عمقش به نظر میرسه.
چه جالب، خیلی جالب. من چون که برمک چیزم یه موشن سیکنس شدید دارم، بعد اصلا نمیتونم این چیز عینکای وی آر رو بذارم، یعنی وقتی میذارم به شدت سرم درد میگیره، حالا مثلا بد میشه. حالا داری میگی که این مشکل حل میشه؟
بله دقیقا، دقیقا مشکلی که ما داریم حل میکنیم.
آره خیلی باحاله، جالبه. اوکی من حالا خیلی اونجاش که دیگه خیلی مهندسی شد، من داشتم خیلی سعی می‌کردم، بعد داشتم نگاه به یاسی می‌کردم ببینم یاسی چقدر راحت داره نمی‌فهمه که چه خبره. اوکی حالا برمک جان، خیلی اول که می‌خواستم از اینجا بهت تبریک بگم به خاطر تمام موفقیت هایی که بهشون تا الان رسیدی.
مرسی.
واقعا من که خودم افتخار میکنم همین که یه ایرانی هستی و همین که میشناسمت از نزدیکتر و مطمئنم که برای همه بچه هایی که به خصوص از ایران میان، یعنی یه بخش تحصیلاتشون توی ایران و میان اینجا و انقدر موفق میشن، یه انگیزه خیلی خیلی خوبیه. حالا یکم به ما بگو که خودت که الان به اینجا رسیدی رمز و موفقیت تو تا الان توی چی میبینی؟
ببین موفقیت واقعا یه چیز نسبیه، حالا من میتونم خیلی راجع به این حرف بزنم. اگه بخوام بگم که چجوری حالا به اینجایی که رسیدم، واقعا کار سخت اولین به قول معروف چیزشه، اولین
اصلشه.
آره اصلشه و اینگریدینسشه به قول معروف، یکی از عناصر این آشی که ما داریم میپزیم، کار سخته. خلاصه چون واقعا شرکت زدن خیلی کار سختیه، یعنی من مثلا وقتی که رفتم MIT فکر کردم مثلا به قول معروف شاخ غول رو شکوندم و اینا، بعد که از MIT اومدم بیرون اینجوری بودم که بابا اصلا توی لول دیگه یه سختی شو این چیزا. چون میدونید مثلا شرکت زدن فقط به هوش مهندسی نیاز نداره، به یه هوش عاطفی و به قول معروف یه استحکام روحی روانی هم نیاز داره، چون شما یه مسیر جدیدی رو دارین برای اولین بار به قول معروف تنهایی رهبری میکنین، خب؟ و این خیلی به قول معروف استحکام روحی خیلی زیادی میخواد که من فکر کنم واسه ماهایی که به قول معروف تو مهاجرت و فلان و همه این چیزا رفتیم، خب ما یه مقداری به قول معروف پوستمون کلاف شده از این نظرها و دیگه خلاصه میگیم دیگه زندگیمون از این بدتر دیگه نمیتونه بشه، که خلاصه خودمونو میندازیم تو این وضعیت ها. ولی آره غیر از کار سخت و این استحکام روحی و به قول معروف مقاومت روانی که نیاز داره، به نظر من یکی از چیزای دیگه که میتونه خیلی کمک کنه اینه که شما یه آدمی باشین که بتونین با خیلی آدمای مختلف صحبت کنین و بتونین حالا اون ویژنی که دارین، اون تصویری که از آینده دارین تو ذهنتون رو بتونین بهشون منتقل کنین. من خیلی حالا یه سری دوستای دیگه هم بود باشون صحبت میکردم راجع به این موضوع، یه سری از دوستان بودن از هاروارد و این چیزا و بهشون میگفتم ببین مثلا شما وقتی که دارین مثلا دانشجو میگیری تو هاروارد، خب اون دانشجو خیلی به خاطر تو نمیاد هاروارد، به خاطر این میاد که هاروارد یه برند خیلی بزرگی داره و به قول معروف دوست داره که بره هاروارد یا حالا بره MIT یا هرچی. ولی وقتی که یه شرکت میزنی اون آدم دیگه به خاطر به قول معروف برند حالا اون چیز اینستیتوشنی که تو جز بشی نمیاد، داره واقعا برای تو میاد فقط. خب برای همین خیلی مهمه که بتونی به قول معروف اون تیم رو خوشحال نگه داری، بتونی یه فضایی ایجاد کنی که به قول معروف تیم ورک خیلی خوبی داشته باشه، خیلی مثبت باشه و بتونه آدم با یه گروه دیگه خیلی کار رو پیش ببره جلو. به نظر من واسه ایرانیا ما خیلی تجربه های اینجوری نداریم توی آموزشمون و تحصیلاتمون حقیقتشو بخوای. یعنی ما همش ترین شدیم، همش آموزش دیدیم که بشیم آلبرت آینستاین، خب و همش یکتاز قراره بشیم، قراره بریم مدال المپیاد بگیریم، قراره یکتاز نمیدونم چیز بشیم و اینا، و شما هیچ وقت نمیتونین کار خیلی بزرگ مهمی با یکتازی تا آخرش انجام بدین. میدونید چی میگم؟
نه.
یعنی آره میتونید شما حالا مثلا نوبل بگیرید یا مثلا مدال بگیرید و اینا، ولی یعنی این دیگه آخر ماجراست. یک تازی آخرش دیگه این یه مدال، چند تا مدال ممکنه بگیرید. میدونید چی میگم؟
من راضیم اگه مثلا نوبل بگیرم.
با یک تازی دیگه نمیتونید مثلا آره مثلا با یک تازی نمیتونید شما شرکت اپل یه تریلیون دلاری بسازید. آره.
درست. حالا الان یه سوالی من اینجا برم پیش اومد. گفتی که کار سخت، برمک منظور چند ساعت کاره؟ 14 ساعت 16 ساعت چه جوریه؟
نه
تو سیلیکون ولی کار سخت چند ساعته؟
والا من چیزای عجیب و غریب اینجا خیلی دیدم. یعنی اصلا کار مثلا من MIT که بودم واقعا تو آزمایشگاه میخوابیدم. یعنی اینجوری شاید چند شب من تو آزمایشگاه خوابیدم قشنگ. یعنی در این حد MIT محیطش خیلی رقابتی بود و اینا. اینجا خب یه ذره به اندازه اونجا مثلا فشار زیاد نیست شاید، ولی بازم کار زیاده دیگه. مثلا 6 روز هفته روزی 10 ساعت نرماله. آره. مثلا بعضی هفته ها هست که مثلا ممکنه مثلا روزی 12-13 ساعت باشه و شما 3-4 هفته پشت سر هم کار کنین اینجوری. آره. که مثلا دارین همش مسافرت میکنین از این ور به اون ور، همش به قول معروف با چند تا تیم دارین سر کله میزنین و با سرمایه گذارا دارین صحبت میکنین، بعدش هم از این ور پرس باید برین، از اون ور مثلا چه میدونم باید اینو اخراج کنین، اونو استخدام کنین و فلان از این داستانا.
یه چیزی که همیشه فقط استخدام کنین.
آره کار خوبی نیست. یاستی فکر هر چوری فکرشو میکنم لایف استایل منو تو نمیخوره. برمک جان وقت کار مثلا علاقه، حالا به جز این که این همه دانشمند باشی و استارتاپ داشته باشی و اینا، کارهای فان هم میکنی؟ علاقه های دیگه چی اصلا وقت داری براشون؟ چیکار میکنی در کنار کار؟
آره من هنوز خیلی به طراحی و نقاشی خیلی علاقه دارم و مثلا هر وقت که وقت پیدا کنم یا بعض وقت تو هواپیما و اینا مثلا دارم یا طراحی میکنم یه چیزی، ولی این کار فان های انرژیمه. یعنی اگه خیلی به قول معروف سرخوش باشم و اینا از این کارا میکنم، اگه خسته باشم و اینا که دیگه به قول معروف همین سوشال مدیا و یوتیوب و اینا خلاصه وقتو میخوره قشنگ دیگه. آره.
حالا بریم راجع به یه سری چیزا حرف بزنیم. به نظر خودت چالش هایی که تا حالا تو این راه داشتی چیا بوده؟
چالش که خیلی زیاد بوده، که هر روز چالشه تقریبا. یعنی چالش خیلی زیاده و باید یه جوری باش زندگی کنی دیگه. میدونی چی میگم؟ ولی مثلا هر موقعش یه جوری. مثلا من اولش که شروع کردم، خب
آره تو از فیزهاش هم بگو برامون، چون فکر کنم خیلی از بچه‌ها دوست دارن بدونن مثلا فازهای اینکه یه استارتاپ داشته باشی.
آره من خب خیلی پیش بینی کردم و توصیه میکنم بچه‌هایی که حالا دوست دارن این کارو بکنن پیش بینی هم بکنن دیگه، به قول معروف نقشه A و B و C داشته باشن، پلان A و B و C. و من مثلا از MIT که اومدم بیرون، من همچنان یه پوزیشن مثلا ویزیتینگ ساینتیست داشتم و از اون طرف هم باز مثلا وقتی اومدم مثلا با یه چک 1 میلیون دلاری از MIT مثلا اومدم بیرون و شروع کردم شرکتمو. خب و این خب طرح خوبی بود که من ریختم که یه جوری یه زیربنایی همش داشته باشم و اینا. خب و خب این خیلی کمک کرد، ولی اون اوائلش که مثلا تنها هستی که حالا میخوای به قول معروف کوفاندر تو، یا چی میشه کوفاندر، یعنی هم بنیانگذار
هم بنیانگذار دوم
تو میخوای مثلا پیدا کنی، خب اون یه تیکه خیلی سخته به خاطر اینکه ریسک خیلی بالاست، اصلا هنوز هیچ چیزی خیلی مشخص نیست. بعد تو همه دوستاتو میبینی که مثلا حالا زندگی‌های خیلی راحت‌تر و بهتری دارن و همه چی به قول معروف روی یه تنظیم و ریتم خاصی داره میره جلو، ولی تو مثلا حالا داری با خودت مثلا
داری خاک صحنه میخوری،
داری خاک صحنه میخوری. ولی غیر از اون، بعد از اون فاز، بعد دیگه خب حالا پول میاد و نمیدونم میتونی مثلا بنیانگذار دوم و سوم و اینا رو پیدا کنی و خلاصه یه مومنتومی پیدا میکنه، اینرسی پیدا میکنه این داستان، و این باعث میشه که خیلی به قول معروف کم کم شروع کنی به واقعا مثل یه شرکت شدن. اون اولاش خیلی چیزه، خیلی نه ریتمی داری، نه استراکچری داری، نه نمیدونم ساختاری داری، خیلی همه چی به قول معروف همچی معلوم نیست اصلا. خب و این خیلی خب سختی خودشو داره، اون نامعلومی و اینا، به خصوص اگه آدمی هستی که مثلا عادت داری به این که همه چی برات تعریف شده باشه از قبل، به نظر من اصلا استارتاپ برات جای خوبی نیست. آره، ولی اگه آدمی هستی که خیلی ماجراجو هستی، خیلی کنجکاوی، خیلی حاضری که ریسک بپذیری تو زندگیت، و این عقیدت اینه که آدم یه بار بیشتر زندگی نمیکنه و خلاصه دیگه همینه که هست، یا ریسک وردار، یا اینکه به قول معروف بی خیال زندگی شو، اینا دیگه اون موقع به نظرم استارتاپ برات محیط خوبی و میتونی خیلی خوب توش رشد کنی و لذت ببری ازش.
نه، اون جاییه که دیگه در واقع هر چی که ایده داری الان وقتشه دیگه. آره، میتونی اجرا کنی و دست خود. بعد برمون جاها در کنار چالش ها برمون بگو که اون موفقیت هایی که اصلا فکرش هم نمی کردی و خیلی برات دور از باور بود ولی بهش رسیدی، چند تاشو بگو. حالا
اونا که با خودت نشگون بگیری که آیا این واقعیت داره.
آره حتما. خب من حالا همچون که گفتم موفقیت واقعا اندازه‌های مختلف داره، و ما به قول آدمایی که تو سیلیکون ولی هستیم هنوز شرکتمون به $1 بیلیون نرسیده قیمتش. من هنوز نمیشه خیلی حالا موفق دونست، ولی خب ما همین امسال تو سی اس به قول معروف محصولمون رو به نمایش گذاشتیم، و این باعث شد که بتونیم با شرکت LG قرارداد ببندیم، و این واقعا خیلی برای من خوشحال کننده بود، به خاطر اینکه من وقتی که ایران بودم، من هر وقت که با سونی حالا اخیراً مثلا دیدار میکنم، اینو همیشه بهشون میگم که من وقتی که بچه 18 ساله بودم تو ایران از حالا دانشگاه صنعتی و اینا، یه اختراعی داشتم، من به شرکت سونی از ایران ایمیل زدم. خب باورت میشه اصلا فکر کنم مثلا انر اونجا مثلا، بعد مثلا ایمیل چیزام که نداشتم، مثلا ایمیل زدم به کاستمر سرویسشون، مثلا به کاستمر سرویسشون ایمیل زدم فکر کنم مثلا که آره سلام، من مثلا یه چیز هستم، یه مثلا دانشجو هستم و یه اختراع کردم، حالا کجا مثلا اختراع تو ایران ثبت کردم، مثلا فکر کنم مثلا اختراعی که تو ایران ثبت شده میخوام به ژاپن بفروشم. آره خوب. بعد
بشو... جوابی هم گرفتی؟
آره به کاستمر سرویسشون ای بزن. آره جواب دن، گفتن ما اینجوری کار نمی کنیم واسه جواب دادن، ولی به جایی نرسید. و بعد هر وقت که الان میبینمشون اینجوری هم که مثلا واقعا خیلی خوشحالم که الان تو موقعیتی هستم که بتونم مثلا باهاتون واقعا کار کنم. و آره این قرارداد با شرکت LG واقعا خوب برام خیلی احساس رضایت بهم میداد. بالاخره LG اگه اولین شرکت بزرگ مانیتور سازی توی جهان نباشه، دومیش هست، و تکنولوژی OLEDی که دارن واقعا خب خیلی پیشرفته هست و میتونه به ما خیلی کمک کنه واسه این صفحه نمایشگری که داریم میسازیم. بعد ما باعث شرکت‌های خیلی بزرگ به قول معروف کامپیوتر گرافیک و اینام کار کردیم که حالا هر وقت به زودی چیز میشه میاد بیرون. یا مثلا هفته پیش من با سینت اینترویو داشتم، سه هفته قبلش مثلا ما جایزه به قول معروف حالا پریزم اوارد هست که جایزه منشور هست، به اسم جایزه منشور که توی رشته اپتیک یا نور خیلی معروف هست این جایزه، ما این جایزه رو بردیم توی به قول معروف توی کاتگوری صفحه نمایشگرا، و این خیلی برای من احساس خوبی بود واقعا. یعنی از اون چه میدونم از اون چند میلیون دلاری که به من چک دادن، این جایزه به من بیشتر حال داده بود. ولی خب بالاخره آدم چون میدی واقعا کار سخته، یعنی داری سخت کار میکنی، و اینکه بتونی این حالا جایزه داشته، جایزه رو بگیری، یا اینکه این ریکگنیشن رو بگیری از صنعت، که صنعت به تو این فیدبک رو بده که آره ما تو رو داریم میبینیم و کاری که داری میکنی جالبه، این خیلی احساس خوبیه.
نه درسته، من تو هم بکنم توی مقالم بود که یکی از مثلا تکنولوژی هایی که توی CES که یه کنفرانس خیلی بزرگیه اسم بریلیان هم اومده بود که مثلا یه صنعتی که تو واچ فور یا مثلا باید آینده
شده. آره دقیقا درسته. یه مدیای دیگه هم هست به اسم دیجیتال ترندز که اونم مثلا خیلی کاور میکنه این تکنولوژی جدید، اونم ما رو مثلا کاور کرده بود. آره.
برمان جان کی به ماس پروڈاکشن میرسن؟ کی میتونیم دیگه از مانیتورا استفاده کنیم؟
والا اگه میخوای اون یه ساعت خوابی هم که تو شب دارم هم ازم بگی
حالا استرس بدارم.
ولی ببین ما هدفمون اینه که تا آخر امسال بتونیم اون اولین بچه ها رو واسه شرکت هایی که قبلا توی صفمون هستن به قول معروف دلیور کنیم بهشون. ما فکر نمی کنیم که حالا امسال بتونیم اینو در حد کانسیومر پرادکت بیرون بدیم، بخاطر اینکه کانسیومر پرادکت یا مثلا تولید انبوه یه زیرساخت دیگه میخواد که طول میکشه شما تا این زیرساخت رو داشته باشین. این زیرساخت ها معمولا با سرعت خیلی بالا تولید میکنن، مثلا در حد 100,000 دستگاه در سال، و معمولا یه سال و نیم تا دو سال طول میکشه که شما اون زیرساخت رو بتونین چیز کنین، حتی وقتی که طراحیتون تموم شده باشه. ولی برای تولیدهای محدود اونو شما سریعتر میتونین انجام بدین و ما فکر میکنیم تا آخر امسال بتونیم به تولید محدود برسیم، که این تولید محدود میره بیشتر به شرکت هایی که الان قبلا به ما به قول معروف مشتری ما هستن و دارن اینا رو میخرند. و خلاصه اینجوری میشه که اول به شرکت ها داده میشه این دستگاه با یه قیمت یه مقداری بالاتر، و بعد از این که میره به تولید انبوه میرسه این کم کم قیمتش میاد پایین تر و همه میتونن تو سر جمع بخرن. آره.
خیلی هم عالی. حالا بریم یکم با هم بازی کنیم طبق روال همیشگی آجیل، ببینیم برمک برامون چی میگه.
برمک جا ولی باید تند و سریع جواب بمونو بده، یعنی اینجوری خیلی نمیتونی فکر کنی رو سوال.
خیلی خب سخت شد بریم.
خب سوال اول، جریمه سرعت یا جریمه پارکینگ؟
ندادم تا حالا تو زندگی.
پولدار و معروف یا پولدار و ناشناس؟
پولدار یا ناشناس؟ پولدار و ناشناس is better than پولدار و معروف.
اندروید اور آیفون؟
اندروید.
تماس تلفنی یا تکس؟
تماس تلفنی واسه بیزنس خیلی بهتره ولی تماس تلفنی.
کار گروهی یا کار فردی؟
گروهی 100%.
تاریخ معاصر یا تاریخ باستان؟
100% معاصر، باستان گذشته.
حالا یه سوال سفارشی داریم، پیتزا یا قرمه سبزی؟
100% قرمه سبزی.
خب زامبیز اور ومپایرز؟
ومپایرز.
ومپایرز. اوکی خب تموم شد بازی. شما خیلی خوبه سوالات ما جواب دادید.
خب حالا بعد از اینکه این بازی هیجان کیسو کردیم، دوست داشتم بدم بزرگترین آرزوت واسه آینده بریلیان چیه؟
خب من خیلی دوست دارم که بریلیان واقعا رو اکثر میزها رو تو جهان باشه و ما یه شرکت بزرگی بشیم که بتونه متاورس یا اون به قول معروف آینده اینترنت رو بسازه دیگه.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی.
برمک جان برای کسایی که الان جای 10 سال پیش تو هستن یا اینکه دوستان استارتاپ خودشونو بزنن، حالا شاید تو ایران هم دارن به شرکت LG ایمیل میزنن، سفارش برشون بکن، برای اونا چه سفارشی داری؟
خودباوری، همین یک کلمه. فقط خودتونو باور کنین. واقعا ایرانی ها محسوس میکنم که خیلی اوقات مثلا ایرانی ها همیشه فکر میکنن مثلا حالا خارجی ها خیلی مثلا سیستم بهتری دارن یا خیلی مثلا همه چی براشون مهیاتره، ولی واقعا همش برمیگرده به خود باوری. یعنی خیلی مهمه این داستان و بدون خود باوری نمیشه، اصلا غیر ممکنه که آدم به جایی برسه.
حرف جالبی بود. اتفاقا حالا چند بار قبلا مثلا من با برمک بحثشو کرده بودم که خب واقعا از لحاظ اینکه تو توی کالچر دیگه یا فرهنگ دیگه داری پول ریز میکنی یا این چیزا، خب بالاخره خیلی فرق میکنه که تو اگه تو ایران بودی چه بودم کارتون بچگی رو میدونستی اصلا طرف یه اشاره چشمی کنه یا ابرو میندازه بالا، تو میدونی منظور شخص چیه. ولی خب باز این کار تو کالچر دیگه کردن خیلی سخته. ولی خب همین که باور داشته باشه که تو این کار میتونی بکنی، حالا شاید یک کم دیر و زود بشه ولی باز هم جلو میره. 100%.
آره، اگه کسی اینو میشنوه و به قول معروف میخواد این راهو بره، میتونم بگم کار سخت و خودباوری تقریبا 90% راهه. بقیش دیگه حالا یه ذره
خب من که میخوام
بقیش دیگه حالا شانس و اینام هست، ولی 90% همینه.
من خب برم یه اکانت تیک تاک بزنم بچه سی ای اوی اکانت تیک تاک هم بشه.
سی اوی اکانت تیک تاک خودت بشی. آره دیگه، آخه باشون ما که یاسی تو وقتشون 10 ساعت کار آخه نداری دیگه، همون چند ساعتشو تو تیک تاک باید بزنی. ولی مرسی برمک جان که اومدی مهمان ما شدی، حسابی لذت بردیم از اینکه جزئیات بیشتری راجع به کارت فهمیدیم و مرسی از اینکه بهمون یه عالمه توصیه‌های خوب کردی. مطمئنم که خیلی از شنونده‌های آجیل لذت میبرن و افتخار میکنن به شنیده‌های امروز.
خیلی ممنون.
برای شنونده‌های آجیل هم بگو که کجا میتونن کارهای بریلیان رو دنبال کنن.
بله حتما، اگه شما سرچ کنین www.brilliant.com میتونین به وبسایت ما برین و همه سوشال هندل های ما اونجا هست، رو فیسبوک، روی اینستاگرام، روی توییتر و لینکدین، همشون بریلیان رو میتونین پیدا کنین، BRLYON. و ما همیشه دنبال مهندس های خیلی خوب هستیم، دنبال آدم های به قول معروف تاپ ناچ یا خیلی خفن میگردیم، خلاصه مهندس های خفن. ما یه تیمی هستیم که خیلی مهندسی قوی نیاز داره، چه تو نور، چه تو مکانیکال انجینیرینگ، چه تو کامپیوتر ساینس، و همیشه دنبال آدمای خوب هستیم.
مرسی برمک جان، امیدواریم که تو هم زمان خوبی داشتی با ما توی این یک ساعتی که صحبت کردیم.
100%.
امیدواریم که دوباره توی آینده ببینیمت و موفقیت های بیشتر بریلیان رو بشنویم. مرسی بچه ها که به یه اپیزود دیگه از آجیل گوش دادید. تا آجیل دیگه و اپیزود دیگه، خدا حافظ.